آقای پناهیان سلامون علیکم و رحمت الله، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران مجددن و خدمت بینندگان بسیار خوب، سحرخیزان ارجمند و بسیار دوست داشتنی که در لحظه های سحر دوست داشتنی تر میشن.
خیلی خوبه، خیلی سال هاست که ما تجربه سحری خوردن کنار خانواده رو نداریم، من، شما، همه دوستانی که اینجا دارن زحمت میکشن، ولی دلخوشیم که یه خانواده بزرگتری رو پیدا کردیم و سر این سفره الحمدلله هممون متنعمیم. انشاءالله که دعای خیر مردم عزیزمون سحرخیزا شب زنده دار و شامل حال ما و همه بر بچه‌هایی که اینجا دارن خالصانه زحمت میکشن بشه. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
دیشب یه نکته‌ای رو شما گفتید خیلی واقعا تأثیر برانگیز بود و اون همین که یک فضیلتی برای امیرالمؤمنین هست که در تاریخ تکرار نشده و سابقه هم نداشته و اون تولد ایشون در کعبه بود. و برای اینکه رو سر دست بگیرن و کیف کنن، بهش ببالن، افتخار بکنن، این خودش شد ریشه مظلومیت امیرالمؤمنین و حسادت ها رو رقم زد و هنوزم که هنوز تاوان این حسادت رو عالم داره میپردازه و بشریت. ادامه فرمایشات شما رو امشب هم خواهیم شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی میخواییم ریشه های مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو عمیقاً درک کنیم، طبیعتاً باید به بستر تولد دین، یعنی جامعه قریش، جامعه‌ای که پیامبر اکرم درش مبعوث شد، نگاه کنیم.
بله.
اگر این جامعه رو بیایم خیلی خراب بدونیم، کما اینکه مستشرقین برای آوردن پایین آوردن جایگاه پیامبر اکرم این کار رو میکنن، خیلی اونا بدبخت بودن، خیلی بد بودن، هیچ فضیلتی درشون نبوده، اگر ما اینجوری نگاه بکنیم به جامعه قریش، در واقع گفتیم پیامبر هنر نکرده، هر کسی تو اون درماندگی میرفت یک کمی هم فهم و شعور داشت منجی اونها میشد. اینو باید دقت کنیم. بله، برخی ایرادها در عرب جاهلی بوده، برجسته هاش مال اعراب بادیه نشینه، اونهایی که تو مکه بودن نوعاً افراد برجسته ای بودن. مکه محل عبادت مردمانی بوده از اطراف و اکناف و اینا، خصوصاً بعد از عام الفیل که یه معجزه‌ای رخ داد، خداوند متعال از خانه کعبه دفاع کرد و حضرت عبدالمطلب اونجا بود، اینا معجزه رو به چشم خودشون دیدن. ایمانشون افزایش پیدا کرد، در ایمان مشکلی نداشتن، تحریفی در شیوه دینداریشون وجود داشت، ولی در ایمانشون به خانه کعبه و صاحب خانه کعبه مشکلی نداشتن. اتفاقا همین افزایش ایمان موجب افزایش غرورشون هم شد.
یعنی چی؟
یعنی غرور به حقانیت. اولین بار من کلمه غرور به حقانیت رو در کتاب شذرات المعارف مرحوم شاهابادی استاد عرفان از امام دیدم،
رحمت الله علیه،
که ایشون می‌فرمودن هر کسی مشکلات جامعه مؤمنان رو یه چیزی تحلیل می‌کنه، من هم مشکلات رو این گونه تحلیل می‌کنم، در درجه اول می‌فرماید غرور اهل ایمان،
یعنی یه جور عجب دیگه در واقع.
بله دیگه، یعنی ما وقتی که می‌بینیم برحقیم یه غروری پیدا می‌کنیم. حتی ایشون می‌فرماید این موجب این میشه که در تبلیغ دین ناتوان بشیم، چون کسی که مغروره نمیتونه دلسوزان دیگران رو دعوت بکنه.
بله بله.
خب این غرور انقدر در میان قریش بالا بود که زمینه هم داشت. مردم طائف در اون هجرت اولی که رسول خدا انجام دادن یه نفر هم ایمان نیاورد، میگفتن آقا رؤسای دینی ما قریش هستن، کنار خانه کعبن، اونا شما رو قبول نکردن، ما شما رو قبول کنیم؟ اینجوری برخورد میکردن. خب قریش یک جایگاه بالاتری پیدا کرد و نون ایمانشون رو میخوردن، نون خانه کعبه رو میخوردن. حالا تو این غرور یه دفعی همه دور خانه کعبه طواف میکنن و اینا از توش پول در میارن و مقامشون تعمیم میشه و اینها، بچه هیچ کدوم از اینها تو خانه کعبه به دنیا نیاد، بچه
ابوطالب
اونجا به دنیا بیاد. حتی سالها بعد از رحلت ابو طالب، حتی رحلت رسول خدا، حتی شهادت امیرالمؤمنین، کینه ها نسبت به ابو طالب در تاریخ مشاهده میشه. چقدر حدیث جعلی علیه ایشون ساختن. ببینید حالا ایشون که نیومده تو بازار بگه که من پیامبرم یا امامم، با ایشون چی کار دارید؟
ریشه اون دشمنی هم همینجاست.
پس ببینید یک حسادتی بین مؤمنان هست. وقتی یه جامعه ایمانی تشکیل شد، تازه اول ماجراست. اینو ما یاد بگیریم، یاد بدیم به بچه‌هامون. ما همه مؤمن شدیم، ما می‌خوایم بریم تو مسجد دور هم دیگه، ولی این آغاز ماجراست. حالا اگه با هم ساختیم، امام صادق علیه السلام در مورد حسادت ما یکمی باید صحبت کنیم، البته گذاشتم برای یکی دو روز دیگه، ولی این روایت خیلی عجیب رو ببینیم در مورد حسادت. امام صادق علیه السلام فرمود حسادت دو جوره: حسادت از سر نادانی و حسادت از روی فتنه‌گری. می‌فرماید حسادت از سر نادانی حسادت ملائکه به خلقت حضرت آدم بود. بعد توضیح میدن که وقتی خداوند متعال فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، اونا برگشتن گفتن که آیا کسی رو خلق میکنی که خون میریزه، فساد میکنه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید منظورشون این بود که ما هستیم دیگه، که هیچ گناهی هم نمیکنیم. چرا ایشون؟
که همونجا هم خداوند فرمود که نی علم و مالات علمون.
بله، این رو میفرماید امام صادق حسادت از روی نادانی.
پس اونا نمیدونستن که چه خبره.
حسادت چقدر ظریف و مرموزه تو وجود مثلا ملائکه میتونه بیاد. البته این حسادت از سر جهله، همون لا تعلمون.
بله،
که فرمود بهشون همین رو دلالت
همین
میکنه.
بله،
ولی حسادت اینجوریه، گاهی آدم میاد یه تحلیل به قول خودش عاقلانه، مصلحت جویانه، منصحانه ارائه میده، نمیدونه داره حسادت میکنه. در مورد حسادت
همینقدر ظریف،
همینقدر ظریف و پنهان، طرف خودش هم درک نمیکنه، میگه من دارم دلسوزی میکنم. بعد میفرماید حسادت از روی فتنه حسادت ابلیس بود که دیگه مقابله کرد و در مقابل انسان‌ها قرار گرفت. من دوستان خودم رو، بینندگان عزیز رو، توجهشون رو جلب می‌کنم به دو تا داستان. یکی داستان ابلیس و آدم، یکی داستان قابیل و هابیل. چرا در صدر خلقت باید این دو تا داستان اتفاق بیفته؟ هر دو از سر حسادت. نمی‌خواد به ما پیام بده، به همه ادیان الهی که این داستانو خبر دارن، نمیخواد خبر بده به همه ما این موضوع موضوع اصلیست در زندگی اجتماعی شما. حتما میخواد خدا این کارو بکنه، نه اینکه بفرمایید حالا یه اتفاقی افتاده مهم نیست، حالا موضوعات دیگه مهمتره. ما تا حسادت رو درک نکردیم نباید وارد جامعه بشیم. ما تا حسادت رو تو خودمون پیدا نکردیم نباید ادعای تهذیب نفس و تقوا بکنیم. حالا در مورد حسادت صحبت زیاد هست و اینکه کسانی که صادق بودن، یه ذره صداقت داشتن، این حسادت رو تو خودشون میدیدن و علنی بیان میکردن زمان پیغمبر اکرم و زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یا نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام، دیگه اصلا نمیتونستن طاقت بیارن. به همین دلیل در روایات هست پیامبر اکرم بسیاری از فضائل علی ابن ابی طالب را از ترس حسادت مردم بیان نمی کرد.
جغرافیاش مشخص میشه الان کجا و چرا.
درسته، احسن.
بله.
و تازه این فضائلی که ما شنیدیم در واقع حد اقلی از ماجراست
و شاید با حجاب به ما رسیده در واقع.
بله، و الا اگر میخواستن اون فضائل رو بیان بکنن. ما وقتی فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفتیم، مثلا ناظر نیست دیگه هیچ قسمتی از تاریخ رو مطالعه کنیم، میگیم وای بر مظلومیت امیرالمؤمنین، چی کار کردن حساد، حسادت از سر نادانی، حسادت از سر فتنه، که امام صادق علیه السلام هر دو رو بیان میکنه. حالا این حسادت ها آثار اجتماعیشون رو من فقط بهش یک اشاره بکنم بعد یکی دوتا موضوع رو از تاریخ بگم. ببینید این حسادت یه صفت اخلاقیه که فرمودن در روایات که مانند گوشت و خون هر انسانی تو وجودش جاریه. بعد تو روایات فرمودن که تا وقتی کسی ابراز نکنه این حسادت رو، در امان از نابود شدن در اثر حسادت.
در تو خودش اذیت میشه ها،
خودش اذیت میشه. احسن. نکته بسیار مهم این است که از نظر اجتماعی زمینه هایی پیش میاد، حادثه های سیاسی رخ میده که محل بروز اون حسادت میشه. لذا حسادت و سیاست اینها همه دو روی یک سکه، و متاسفانه خیلی ها در تحلیل سیاسی به حسادت ها و انگیزه ها اشاره نمی کنند. و این یکی از نقص های اتفاقا جامعه خود ماست. انگار روانشناسی رو گذاشتی کنار، فقط میخوای جامعه شناسی کنی. نمیشه دیگه، روانشناسی و جامعه شناسی کنار هم باشن، وقت شما بهتر میتونی واقع بینانه قضاوت بکنی. روانشناسی رو بذاری کنار، بری سراغ اقتصاد. درسته؟
بله.
اقتصاد فردی خودت، هرست هیچ وقت تموم نمیشه. روانشناسی اقتصاد خودتو نمیشناسی، ناآرامی مثلا، ناراضی هستی، حریص هستی، به حدی که میبینی تو داری بیشتر تلاش میکنی، تو که جیبت پره از اون کسی که بسیار جیبش خالیه.
بله.
چرا اون داره آرامتر زندگی میکنه با همون زندگی فقیر؟
روانشناسی رو لحاظ کرده.
آره، یعنی ما نمیتونیم روانشناسی رو از اقتصاد، از علوم سیاسی جدا کنیم. متاسفانه اینجوری شده. الان حتی بیاری وسط این بحث حسادت رو تو تحلیل سیاسی، تقریبا پدر شما رو در میارن. میگن آه این بحثای اخلاقی چی میکنید، ما داریم تحلیل سیاسی
این یه چیزه اون یه چیزه، در حالی که واقعا به هم تنیدن.
یعنی اون حسادت میاد تو عرصه سیاسی، بحث منازعات بر سر خلافت رو پیش میکشه، کار به جایی میکشه که در شورای سقیفه دو گروه اوس و خزرج در اون شورا داشتن با هم دیگه مقابله می کردن. وقتی قریش آمدن جلو، یکی از اینها پیشتاز شد در بیعت با قریش به خاطر حسادت نسبت به اون گروه دیگه. یعنی شورای سقیفه حسادت در حسادت در حسادت شد و این بیچارگی برای عالم پدید اومد. البته یه فرد حسود تو عالم خودشه، ولی نمیدونه داره چه اثر تاریخی با عظمتی ایجاد میکنه.
پس این حسادت مسیر تاریخ رو عوض بکنه.
و بعد اون حسادتی که فتنه است، اونا توی عده اندکی هست، ولی همیشه کمککار اینها حسودانی هستن که از سر نادانی حسودن. کلن میبینی یه دفعه جامعه دل خوشی از امیرالمومنین نداره. آقا برای چی؟ شما چی کار دارید با علی ابن ابی طالب؟ حالا چند نفر ایشون رقیب داره؟ 10 نفر با ایشون رقابت، عداوت، حسادت دارن. خب بقیه شماها چی؟
شما چرا
خوشحال میشید علی کنار بره؟ ببینید یه مسئله فوق العاده است این که در روایات گفته میشه محبت ما اهل بیت رو داشته باشید نجات پیدا میکنید، یعنی از اون گرفتاری حسادت نجات پیدا کردید. یه پارتی بازی نیست. زمان خود رسول خدا هم به رسول خدا گفتن پارتی بازی داره میکنه ایشون نسبت به پسر عموی خودش علی. همین الان هم میگن شما پارتی بازی تو دین را انداختید. بعضی از روشنفکرها قبل از انقلاب میگفتن، حالا تعبیرشون رو من به کار نمیبرم، گفتن یعنی چی شما سادات رو فضیلتی براشون قائلید؟ این پارتی بازی ها رو بذارید کنار، ببین چه تعبیری به کار برده میشه. همین الان هم آیه شریعتی بعضیا ناراحت میشن شما متعلی میستی میگی، یه جوری میخوان بپیچونن ماجرا رو، یه جوری اذیت میشن. هستن این گونه افراد و الی آخر. حالا در مورد حسادت باید صحبت بکنیم، من داستانهای تاریخیمو از دست ندم فرصتش رو. این حسادت الان بله ممکنه نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی کم باشه، بگن شما در مورد چی صحبت میکنید، حسادت به امیرالمومنین کوکی حسادت داره. کاری ندارم که بعضیا هستن در موردشون تحلیل نمیکنم، اما حسادت نسبت به یکدیگر بین دوستان امیرالمؤمنین علی علیه السلام که کم نیست، کم نیست. در مقابل کلمه حسادت چی باید بگذاریم؟ ببینید، در مقابل تواضع میگن تکبر، در مقابل سخاوت خساست، در مقابل مثلا حیا بی حیایی، مثلا اینا هست.
روشنه، بله.
عجیبه، حسادت در مقابلش کلمه خاصی نیامده. شما هم یه تعاملی بفرمایید.
چرا داشتم بهش فکر میکردم اتفاقا.
یکی تنها کلمه ای که واقعا میشه جای حسادت گذاشت که کلمه براش
مقابلش به این سادگی
گیر نمیاد، دوست داشتن آن کسی است که بر تو برتری دارد. دوست داشتن او خیلی فرق میکنه با اینکه قبول کنی برتری او رو.
خیلی بالاتره، اصلا کلاسش فرق میکنه.
جانم که از من بهتری، عشق منی که از من بهتری،
یا علی ماهی
ماهی فقط نه ها، بله، از من بله. بهتری
من که هیچی اصلا از کائنات
آره.
برتری.
یعنی آره، اینو آدم بتونه بگه. حالا یه داستان تاریخی. امر آس ملعون یه پسر داره به نام عبدالله. ایشون زمان پیامبر اکرم خیلی اهل عبادت بود و قرآن رو سه روز تمام میکرد. رسول خدا میفرمودن حالا سه روز اصراری نیست، شما یه هفته ای تمام کن. بعد روزه میگرفت هر روز. رسول خدا میفرمودن هفته ای یک روز، لااقل یک روز در میان، که اواخر عمرش میگفت من از دو چیز پشیمانم، یکی این که به حرف پدرم رفتم در صفین مقابل امیرالمومنین جنگیدم، البته کسی را نکشتم، شمشیر نزدم به کسی، چون فضائل امیرالمومنین رو صریح اعتراف میکرد. و اون وقتی که پدرشون عمرو عاص میخواستن برن به جنگ علی علیه السلام، به عمرو عاص گفت اگر دنیا رو میخوای برو به سمت معاویه، آخرت رو میخوای برو به سمت علی. یعنی میخوام میگم یه آدم حر صادقی بود برای خودش، ولی خب حسادت بیچاره میکنه آدمو. قصه ای از حسادت ایشون میخوام نقل کنم. خیلی یعنی آدمی بود که اصرار داشت جمع بکنه فضل و ثواب و نور و اینها رو. میگفتش که من پشیمانم چرا نصیحت های پیامبر اکرم رو گوش نکردم که عبادت تو مثلا تقلیل بده، اینقدر تون نرو. ایشون میگه من تو مسجد نشسته بودم، پیامبر اکرم فرمودن به در مسجد نگاه کنید، کسی می آید که اهل بهشت است. میگه ما نگاه کردیم یه آقای اومد در حالی که وضو گرفته بود، محاسنش هم خیس بود، داشت مثلا سر و روی خودش رو مرتب میکرد. و دوباره روز بعد رسول خدا فرمود به در نگاه کنید که کسی که وارد میشود اهل بهشت است. همون آقا اومد روز سوم. من گفتم نه، این یه چیزیش میشه، من باید بشناسم اینو. رفتم در خونهش، گفتم من با بابام دعوام شده سه روز نذر کردم تو خونه نباشم، میشه خونه شما باشم؟ شما فهمدن بفرمه. میگه دیگه باش بودم و رصد میکردم، کنترل میکردم، دیدم سحر همچین به عبادتم بلند نشدم، خوابیده یه ذکری میگفت، انگار عبادت های دیگه شم که معمولی، زندگیش هم که معمولی بود.
چی داره آخه؟
آخر سه روز گفتم که ببین من با بابام دعوام نشده بوده،
اومدم ببینم
شما رو کنترل کنم. شما بگو چه فضیلتی داری؟ گفت همینی که دارم دیگه. من ولش کردم دیگه، گفتم یعنی چی؟ نفهمیدیم. اومدم برم، منو صدا زد، گفت من زندگیم همینه که میبینی، ولی یه چیزی دارم، اونم این که هر کسی بر من برتر باشه احساس حسادت بهش نمی کنم.
آفرین.
عبدالله ابن عمرو عاص برگشت گفت این اون چیزیه که ماها بهش طاقت نداریم،
این کار ما نیست،
این کار ما نیست، این همه ما عبادت میکنیم از همه بزنیم جلو. وقت جالبه، خدا تو قرآن به ما گفته که از هم سبقت بگیرید، فسبق الخیرات، ما رو تحریک میکنه، بعد میگه حسادت هم نداشته باشید.
چطور مومین
رو هم جمعه؟ کس دیگه خیلی ورزشکار خیلی حرفه‌ای خدا تربیت میکنه، کس دیگه جلوتر بود به خاطر او کف بزنید، دور او بگردید. این سخته. یه داستان تاریخی دیگه، ما چون سحرها با
ریشه همین رو منه دیگه، درسته؟
بله، حالا ریشه شو همون تکبر هم میتونیم ریشش رو بگیم.
یعنی اگر تواضع داشته باشی این حسادت یه خورده دیگه
جلوه اجتماعی و در روابط اجتماعی تجلی کرده همون انانیت و تکبری است که انسان داره. و تکبر چرا انسان داره؟ چون انسان میخواد به خدا برسه دیگه، بعد دوست داره بزرگ بشه چون خدا بزرگه. سر نماز وقتی شما میگه الله اکبر، کبریایی خدا رو صدا میزنی،
یه هرچی فکر میکنی مال خودت بنداز بره.
کبریایی خدا رو صدا میزنی یعنی آرزوی من این بزرگ بودن مانند تو هست، شبیه تو هست، بزرگیت منو کشته خدا. ما چرا نمیگیم الله رحمان؟
الله اکبر،
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، ولی رکن نماز الله اکبر. الله اکبر باشه ارتباط برقرار کنیم. این ندای وجدان و فطرت ماست که دنبال بزرگی هستیم و بزرگیش ما رو کشته. دقت فرمودید؟ حالا ببینید
یه قصه دیگه میخواستم
بگم. وقتی زبیر در مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفت، حضرت بهشون یادآوری کردن که فلانی یادته یه زمانی پیامبر اکرم اینو به شما گفت. حالا اون قصه هم دوباره یه قصه دیگه هست عرض بکنم. هی رسول خدا امیرالمومنین علی علیه السلام میکشید کنار، میگفتش با ایشون بیاناتی داشتن. زبیر گفت خب یه بارم ما رو اینجوری خصوصی تحویل بگیر، به ما حرف بزن. اون حسادت از سر نادانی ممکنه باشه، من نمیدونم. رسول خدا فرمود زبیر یه وقتی توی یک بیابانی که این مشخصات داره جلوی علی ابن ابی طالب خواهی ایستاد. خب زبیر 25 سال کتک خورد در واقع پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام، دورش انداختن به خاطر اینکه تنها کسی بود که شمشیر کشید و از خانه علی ابن ابی طالب دفاع کرد در فاطمیه‌ای که ما میشناسیم. خب اینجا امیرالمومنین مشخصات اون فرمایش رسول خدا رو بهشون گفت، متوجه شد، گفت من اشتباه کردم. فرمود خب برگرد. گفت مسخره کردن زنهای بصره رو که میگن ترسید چی؟ فرمود برگرد، ول کن اونا رو. برگشت و به پسرش و اطرافیانش گفت من دیگه با علی نمیجنگم. پسرش و دیگران تحقیرش کردن، تو ترسویی؟ گفت من ترسو نیستم. شمشیر کشید به لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام در جنگ جمل، به یک بار حمله کرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خب روانشناسی کرد و رو فرمود این برای قیافه گرفتن اومده، هیچ کس بهش دست به نزنه، هر جا اومد از جلوش فرار کنید. آقا ایشون شروع کرد به جنگیدن و دیگران هم شکم میدادن، لشکر عقب میرفت، حسابی ارضا شد. امیرالمؤمنین کمکش کرد، گفت بیا دیگه، بیا حال کردی، برو دیگه.
آره برو
برو. و بعد رفت. منتها یک کسی از سربازان امیرالمومنین یا فرد بی تفاوتی بود ماجرا رو میدونست، اینو تو بیابان گیر آورد و سر از بدنش جدا کرد، نفله شد در واقع زبیر، و سرش رو آورد جلوی امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن حسادت با زبیر این کار رو کرد. گفتن یا علی قصه شو بگو. حضرت قصه رو اینجوری بیان کرد،
دو دقیقه وقت
فرمودن که یک بار رسول خدا به من فرمودن تو و زبیر برید، یه زن جاسوسه‌ای داره اخبار مکتوب ما رو میبره برای مشرکین مکه، بگیرید از او برگشو که اطلاعات رو دقیق نده. ما و زبیر آمدیم، زبیر اول رفت جلوی اون زن و هرچه تلاش کرد نتونست از او این استناد رو بگیره. زبیر اومد گفت سند نداره، میگه من واقعا سند ندارم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که زبیر رسول خدا اینو فرموده. رفت جلو یه نهیبی زد، اون زن اون سند رو در آورد داد. امیرالمومنین میفرماد یه حسادتی از من رفت تو دل زبیر، در نیومد تا اینجا بیرون زد.
عجیب. همینجا نگه داریم بحث رو انشالله فردا شب و سحر فردا انشالله در محضر حاجی پناهیان این بحث رو ادامه خواهیم داد. تو لحظه ناب سحر در وقت دعای سحر و لحظات ملکوتی از آن حاجی پناهیان انشالله دعا بفرمایند و عزیزانمون و همه ما آمین بگیم.
خدا انشالله حسادت رو، تهمانده هاش رو هم قبل از ورود به بهشت در همین شبهای ماه رمضان در دل ما از بین ببرد.
انشاءالله. صبح هست ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن. خیلی ازتون ممنونم.